الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين گفتگو در رابطه با مواردی بود که فرمودن لا خمس فیه در حالی که یعد من الفوائد والمنافع اگر کسی خمس را مختص به اکتساب بداند ففی فسحة من ذالک و موارد دیگر ولی کسی که مثل مرحوم سید و عده بسیار دیگر اعم از اکتساب شامل کل فوائد می دانند مقتضی القاعده اینه که در این گونه موارد هم قائل به خمس باشم ولی کنه مواردی رو به صورت استثناء ذکر کردم. طبعا این استثناء نیاز به دلیل داره و لازم بررسی بشه. مواردی رو بررسی کردیم در رابطه با میراث، در رابطه با مهر، در رابطه با عوض الخلع و موارد مشابه اینها. رسیدیم به این قضیه و این جمله که لا خمس فیما ملک بالخمس او زکات، مالی را که به عنوان خمس دریافت کرده، مالی را که از خمس دریافت کرده یا از زکات، این خمس ندارد. چرا؟ خب کسی که میگه اکتساب، میگه اینا اکتساب نیست، راحته. اما کسی که میگه مطلق الفائده یتعلق به الخمس ولذا یتعلق به هدیه و هبه و مثلا مال موسابه و امثال ذالک، چرا در مورد خمس یا زکات لوزادت ان معونت السنه فضل ان معونت السنه خمس ندارد؟ این بحث با اینکه خب بحث مبتلابه ای هم هست، شاید در عموم مردم مبتلابه نباشه ولی به خصوص در بین روحانیون و حوزه ها و عده بسیاری مورد اختلاف همین مسئله. در این حال در بحث های استدلالی آقایون مورد کم لطفی واقع شده، بعضی از آقایون اصلا مطرح نکردن، بعضی هم تعجب میکنه انسان از بزرگان مطرح کردن یه شکل نامناسبی ازش عبور کردن، فقط شرح دادن شاید همین چند جمله ای رو که حالا عرض کردیم. اگر کسی قائل به مطلق الفائده شد باید بگه خمس داره، اگر نشد و گفت اکتساب خمس نداره، بعدم تو سر سید زدن که سید با این که مطلق فائده رو قائله چرا در اینجا قائل شده که به این که خمس نداره و فیه تهافتون. آیه سید همینطور با توجه به 10 سطر فاصله 10 سطر یادش رفته اون که نیست، لابد یه علتی داشته و این صرف این فوری نمیشه گفت تهافتون و ازش عبور کرد قضیه رو. نه، همونطوری که در اون موارد قبلی عرض کردیم هر کدام از اینها به یک دلیلی، به یک بیانی، به یک استدلال خاصی، خب حالا بعضی موارد استدلالاتش تمام، بعضی ها ناقص، در مهر میتوانه از خود روایت علی ابن محزیات دلالت کند در مهری که من لا یحتسب و مسائل اینها که به عرض رسوندیم. اما در باره خمس چی؟ در مورد مالی که یؤخذ من الخمس او زکات چند استدلال مطرحه که اینا رو باید یک یک بررسی کنیم. سلوحه اینها بیان مرحوم شیخ انصاری است که در کتاب الخمسشون دارن، نسبت به مرحوم کاشف الغطا در کشف الغطا هم داده شده که الخمس و زکات ملک للسادة او الفقراء فکه انهو یدفع الیهم ما یطلبونه ف فیشکل و صدق الفائده. خمس زکات از اول ملک برای فقرا و ساده، و وقتی هم میان میگیرن در حقیقت چیزی رو که طلب دارن میگیرن، مطالباتشون رو دریافت میکنن. دریافت مطالبات که فایده نیست، صدق غنیمت و فایده نمی کند، ولذا میتونن مطالبه کنن و بگیرن. بما انه طلبکار هست در این جریان، دریافت طلبکاری که فایده نیست. این بیانی که در کلام مرحوم شیخ وارد شده. این بیان عموماً از طرف ناظرین به کلام ایشون مورد اشکال قرار گرفته. اولاً اینکه خمس و زکات لوکان ملکن فهو ملکن للعنوان، نه برای شخص خاص. ملکن لعنوان ساده، ملکن لعنوان الفقرا، ملکن للعنوان. و اما برای افراد تا وقتی بهشون اقباض نشه، اعطا نشه و قبض نکنن، ملکیت حاصل نمیشه، ملکی برای اونا نیست. و وقتی به اونا داده میشه و قبض میکنه این شخص فقیر یا شخص سید، اون وقت میشه ملکش. فهذا فائدتون، چیزی نیست که این شخص بتونه مطالبه کنه، ولی عنوانه. حالا ولی یه عنوان مطالبه میکنه، اون یه مسئله دیگری، اما نسبت به اشخاص ملکون حادثون اندل اعتا، با سایر موارد هدیه و هبه و امثال اینها از این نظر تفاوتی نمیکنه. هر دو جا صدق فائده میکنه، صدق غنیمت میکنه در هر دو مورد. ولذا فرض اینه مثلا شما یه در هبه و هدیه قائل شدید، خودی شما یه شیخ قائل شدید، خب اینها هم از قبیل همونه. اینی هم که تو عبارتشون دارن که من کل لهم یطلبونه، اگر این رو بخوایم یه دلیل مستقل بگیریم و بگیم چون میتونن مطالبه کنن فلا یستغ غنیمه، نه اینم ملازم نیست با این مطلب. اجیری که میره کار میکنه، صبح تا غروب کار میکنه، اجرت بهش تعلق میگیره، حالا اجرت رو از مالک مطالبه میکند، مطالبه کردن ملازم با این نیست صدق فایده نکنه. بله اجرت رو وقتی گرفت، فایدتون غنیمتون تجارات صراحتن گفتی. بنابراین این استدلال شیخ علیه الرحمه لایته. استدلال دوم مرسله حماد، روایت هشت باب یک قسمت الخمس، نما یجب فیه الخمس، قسمت الخمس روایت مفصلی است و لذا مشهور شده مرسله حماد از طویله. دو تا روایت داره، یه روایت کوتاه، یه روایت طولانی، و این مشهور شده به روایت طولانی. در این روایت یه جمله داره: ولیس فی مال الخمس زکاتون، ولیس فی مال الخمس زکاتون. خب برداشت اینجور کنیم، مالی که بابت خمس دریافت شده این زکات بهش تعلق نمیگیره. مثلا فرض کنید یه مقدار سکه به عنوان خمس دریافت کرده، موند حال علیه الهول، لا یتعلق به زکات. اینجور از روایت برداشت کنید، اون وقت روایت ولو مورد زکاته، ولیس فی مال الخمس زکاتون، ولی با توجه به این که در هر جایی خمس هم جانشین زکات نسبت به مواردش استفاده کنیم که پس خمسم بهش تعلق نمیگیرد. زولوزاد المعونت السنه، این جمله ای که اینجوری معنا کنیم. ولی این روایت هم صدر و زینی دارد، از صدر و زینش استفاده میشه که نه، این مطلب مراد نیست. مطلب به این روایت، نظر این روایت به مطلب دیگری اصلا. ولیس فی مال الخمس زکاتون، دنبالش داره ولذالک لم یکن علی مال نبی والولی زکاتون، به مال پیغمبر و به مال امام زکات تعلق نمیگیرد. یعنی چی؟ یعنی اگر امیرالمومنین علیه السلام تو اون ایام مشغول زراعت و از زمین درآمد داشت، درآمد شخصی، لا یتعلق به زکات، این رو کسی نگفته ولم یتبوأ و نمیشه. مثلا خود اینا اسوه بودن در اینجور چیزها، عملا اینجور بود. مصلحت هم اینو اقتضا نمی کنه. اگر خودشون این گونه مال زکوی رو داشتن و نمی دادن، تو مردم صحبت می شد که آقا چطور مرگ خوبه اما بر همسایه اینطور نیست. اگر خود امام یا پیامبر از مال شخصی خودش مالی داشت که یتعلق به زکات یا یتعلق به خمس، خمس و زکاتشو میداد. حالا امیرالمومنین نمیذاشت در آمدش سر سال چیزی باقی بمونه، همون روز اول خرجش میکرد در بین فقرا همشو. ولی لوفره که باقی میمون آیا خمسشو نمیداد؟ جدا نمی کرد؟ ولی خمسش باید به دست خودش داده بشه، ولی می آمد تو انبار خمس، می آمد توی مالیات خود، توی به اصطلاح مجموعه خمس و مصارف، به مصارف مجموعه خمس می رسید، نه خرج خودش و در اختیار خودش. پس مراد از این جمله که ولیس فی مال النبی وللولی ولیس علی مال النبی وللولی زکاتون، دنباله همون عبارته که فرموده ولیس فی مال الخمس زکاتون. این میتواند جمله زیر قرینه بشه بر مراد از این صدر، که اصلا منظور از این عبارت چیز دیگری است و اون اینه مالی که در بیت المال از خمس جمع آوری شده. خب تو بیت المال زیاد هم هست، سکه ها، دراهم و دینار، اون وقتا معمولا مالی که تو بیت المال جمع آوری می شد دراهم و دینار بود. حالا این دراهم و دینار رو مدتی نگه داشتن، یه مقدارش تقسیم شده، یه مقدارش باقی مونده برای اینکه آمادگی داشته باشن برای جنگ، برای دفاع، برای تجهیز قشون. طبیعیه در بیت المال مال نگهداری میشه برای این روزهایی که مخارج گزافی ممکنه پیش بیاد. حالا این مال موند و حال علیه الهول. یا در بیت المال خمس تنانی زکات هم هست، مال گرفت از زکات و مون، مثلا آیا این یتعلق به الخمس یا یتعلق به زکات؟ خمس نیست، خمس هم ذکر نکردن که لا یتعلق به الخمس عمده مورد زکاتشه، چون در خمس مال فائده است، اونم فائده ای که به اشخاص تعلق بگیره. بله اون اصلا صحبت ها به اصطلاح در اینجا مطرح نیست، اما زکاتش حالا درهم و دینار مونده، نصاب اول، نصاب دوم، نصاب سوم، همه اینا تعلق به آیا زکات بهش تعلق میگیره؟ بله، اما نه مال شخص. نه تفاوت میکنه. مال خمس اگر زکات بهش تعلق بیده، صحبت روایت ها لا خمس فیسف زکات لا لا ولی سفی مال الخمس زکاتون، مال خمس اگر به زکات تعلق گرفت باید از جیب فقرای سادات خارج بشه بره تو جیب فقرای عامه. آساد ببین همش مال بیتون، همش اصلا گوش نکردید، همش مال بیت المال و خمس جمع شده در بیت المال، کلش مال فقرای ساده است، سید فقیره. حالا اگر یتعلق به زکات باید یک پنجمش بره تو انبار سادات عام، تو انبار فقرای عام، مصرفش فرق میکنه. یا مصارف دیگری که از زمین امور خیریه و عامه در زکات هست در خمس نیست. خیلی تفاوت. بله نه خیر، برای آیندگان هم، برای آیندگان هم، برای همه اونها. حالا همینا اضافه میشه بعد هم در زمان خلفا اینا اگر جمع میشد آیا یتعلق به زکات املا. این یه مطلب کلیه. مال خمسی که جمع آوری شده احیانا حال علیه الحق، نه زکات بهش تعلق نمیگیره. اما نه خمسی که در دست اشخاصه، خمسی که در بیت الماله. ولذا مقایسه میکنه ذیلش امام، نتیجه که ازش میگیره که لیس فی مال الولی و نبی خمسون، یعنی اون مالی که دست این دو بزرگواره، مالی که هنوز تقسیم نشده در انبار بیت المال، در مالهای خودشونه. این هم چند نه شادی امر عقلایی عمومی هم هست، تعبدم نیست، تعبدم نیست. الان فرض کنید قانونی در هر کشور و من جمله مثلا ایران فواید و درآمدها مالیات داره، خب در وزارت مالیه به قول قدیمی ها یا دارایی چنین جمع میشه، اموال زیادی در حساب اداره دارایی در بانک امثال اینها از همین مالیات ها، آیا قانون مالیات شامل خود اینم میشه؟ یا نه دیگه قانون مالیات شامل این نمیشه، این دیگه لایتعلق بهی اون مالیات هایی که وضع برای درآمد دیگران، این ممکن مدتی هم بمونه، حالا بمونه نمونه سر سال که میشه امسال این اندازه زیادی داریم نسبت به پارسال. نه حالا فقیرم هست، فقیرم هست، بله به یک مناسبتی برای خرج اهمی پیشبینی شده هست، یا فقرا تقسیم شده به مقدار سهمیهشون داده شده، در هر حال این موجوده به هر علتی، به هر علتی این الان موجوده. آیا یتعلق به هل خمس او زکات؟ نه، این مال مادامی که اونجاست این چنین نیست، اما همین مال وقتی تقسیم شد حالا قسمت بلا عوض یا نه به عنوان مخارج عمرانی و داد و ستدها و مقاطعه کاریها و قراردادها و امثال اینا، این پول آمد در دست افراد، در دست مقاطعه کارها، در دست کارگرا، در دست کارمندا و مهندسی به عنوان اجرت یا بعد، بله اونها یه مسئله دیگه میشه وضعشون. نه نه این دیوارت نه بله 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 حالا ذیل روایت هم یک فراز مفصلی داره که یه مقدار معنا کردن و تطبیقش با صبر خالی از ابهام و اجمال نیست، ولی با این توجه به این نکته اون ذیلم قابل حل میشه. دنباله روایت اینه، چرا لیس فی مال الخمس زکاتون و بنابراین تو مال پیغمبر و ولی نیست؟ بیان میکنه لأن فقراء الناس جعل ارزاقهم فی اموال الناس على ثمانية اسهم فلم يبق منهم احد و جعل الفقراء قرابة الرسول قرابة الرسول نصف الخمس فاغناهم به عن صدقات الناس و صدقات النبی و ولی الامر فلم يبق فقير من فقراء الناس ولم يبق فقير من فقراء قرابة الرسول لأنه لم يبق فقير محتاج. توضیح میدن خداوند برای فقرای غیر قرابت الرسول خمس رو معین کرده، برای فقرای قرابت الرسول زکات رو معین کرده، هر کدوم اینها کفایتشون میکنه و وقتی به اونا داده بشود دیگه فقیری باقی نمیماند. توضیح این مطلب، این چه تعلیلی میشه برای مطلب قبل؟ لیس فی مال الخمس زکاتون، چه ارتباطی پیدا میکنه با او؟ با توجه به این که معنای روایت رو سوق بدیم به این بیان، این زیلم قابل توجیهه. نه دیگه به مال خمس زکات تعلق نمیگیره، که نه نتیجهش این که به مال زکات هم خمس تعلق نمیگیره، ولی اونی که جمع شده اینا هر کدوم مصرفشون جداست، صندوقشون جداست، دیگه یکی در دیگری دخالت نمیکنه. تو اون صندوق، تو اون انبار، این هم یشهد و یعید و این معنا را نه که گفتیم ما اینو بله نه چرا قاطی کردی آقا جان؟ خیلی هم قاطی کردی، چهار روز فاصله شده. اون بین سهام ساده و سهم امام در خمس بود، خمس که دو قسمت میشه، نصف سهم امام، نصف سهم سادات. بله اونجا با هم دیگه تعاون داره، اگر سهم سادات کم بیاد علل امام این که تکمیل کنه از سهم امام، اگر سهم سادات زیاد بیاد یه تعلق به امام اعواض و اضافه، این حساب اون ایماله این دوتا یه قاطی با زکات نکن. و نه خیر، خمس زکات داریم بحث میکنیم، لا یتعلق به زکات، لیس فی مال الخمس زکاتون، اینجا محاسبه بین خمس و زکاته، نه بین خمس و خمس. باریکلا باریکلا، مرحبا مرحبا. بنابراین به این معنا این روایت کلن یخرج از بحثی که مورد گفتگوست و دلالتی بر این مطلب نداره و نمیتونه دلیل بشه بر اینکه در مال خمس زکات نیست یا در مال زکات خمس نیست. اون وقتی که رسیده به دست اشخاص و ملک شده، حالا اضافه آمده از معونه سنه، نه اینها خمس بهش تعلق میگیرد، منافاتی نداره، دلالتی بر خلاف نداره. بله تا وقتی که دست امامه، اما وقتی دست اشخاص شد چی؟ خب بله اونجا مالک میشن دوباره. اینم یه بیان. یه بیان سومی در این بین هست که بعضی از آقایون رو میشه اتکال کردن، به عنوان انصراف که ادله خمس منصرفه از اون مالی است که از خمس ملک شخصی می شود. چرا؟ نظیر ما یقال در باب خبر واحد، حجیت خبر واحد انجاکم فاسقون به نبع فتبینو، مفهومش حجیت خبر واحد. کدوم خبر؟ یه خبری کسی بر شما آورده، مثلا قال الشیخ قال الکلینی، اون خبری که دست شماست قال الشیخ، شیخ برای شما گفته، یا کتاب شیخ یا شخصی اون زمانی که بود، هنوز خبر کلینی دست شما نیست. اگر قال الشیخ تثبیت شد، حجت شد، یتولد و ازش خبر کلینی، چون مقول قول شیخ قال الکلینیه. اونجا بعضی ادعا کردن حجیت خبر واحد شامل اخبار معل واسطه نمی شود، برای اینکه اونی رو که حجت میکنه همون خبری که به شما رسیده، اما دیگه شامل اون خبری که مؤدای این خبره و در حقیقت زاییده شده از خود این خبره، متولد از این خبره، شاملش نمیشه. و الا یلزم که یک حکم برای خودش موضوع بسازد، موضوع صدق العادل اولی شیخ بود، موضوع بسازد برای خبر کلینی صدق العادل یه مصداق دیگه‌ای برای خودش درست کنه خبر کلینی را، و بعد بیاد شامل بشه بگه صدقه. صدقه اول یه خبر دوم بسازد تا بشه برای مصداق صدقه دوم و همچنین تا برزه به امام. نه، اینا رو شامل نمیشه. و یختص به خبر واحد عن الامام، زراره میاد به شما میگه قال الامام کذلک، بله او قولش حجتون، اثبات میکنه قول امام رو و کفا. اونجایی که بلا یک واسطه، یک خبر، نه اخبار محل واسطه. چنده اون حرفی که اونجا زدن مشابهش رو اینجا بگیم، انصراف وقتی که شما خمس رو اثبات میکنید، بعد از این خمس زاییده میشه یک منفعت و فائده ای، او بخواد مصداق برای وجوب الخمس بشود، نه، این ادله خمس شامل اون موضوعی که توسط خودش احداث شده و ایجاد شده نمیشود. اینم یک بیان. این بیان هم به نظر می رسد لایکفی. اولا جوابش در خود همون مسئله‌ای که بهش تمثیل می کنن و مقایسه می کنن داده شده که نه، چه اشکالی داره که یک حکم، وقتی حکم به صورت قضیه حقیقی یفت نه خارجیه، ناظر به یک مورد نیست، قضیه حقیقی یفت، از خود حکم موضوع جدیدی ایجاد بشود باز برای نفس ذالک الحکم. چنده قضیه حقیقیه ینحل به احکام متعدد، هر کدام موضوع میتراشه ایجاد میکنه برای دیگری، ولذا در همون جا می جواب داده شد که نه، اخبار محل واسطه هم حجتون و علیه المبنا. ثانیم اینجا هم با اون بحث اخبار تفاوت میکنه، برای اینکه اونجا اون خبر زائیده نمیشه، خبر دوم، مگر بعد از تصدیق خبر اول. بله، من چه خبر دارم که کلینی چیزی گفت یا نه؟ بعد از تصدیق خبر اول یعنی عمل به این حکم اول، او این چنین می شود، در حالتی که در باب خمس این چنین نیست. این اموال دست به دست می گرده به عناوین مختلف، حالا ولو به عنوان خمس اون حکم دوم باشد یا نباشد، بالاخره این اموال می ره. عمل و به اصطلاح بعد از این که به این حکم عمل شد، موضوع دوم به این عنوان به دست میاد، سوا این که حالا مصداق برای این حکم اول باز بشه یا نشود. بنابراین این دلیل هم، حالا اسمشو میذارن انصراف، همینقدر که نمیشه به صورت استدلال تمام بشه، خب انصراف دیگه امریست خارج از اختیار، ادعای این که بله این روایات به این شکل شامل این مورد نمیشود، یه ادعاییست که نیاز به اثبات داره. این هم لایکفی. عمده از همه اینها مطلب چهارم باز یه روایت، بچون آه البته من خیلی متوجه نشدم، اما انشالله صحیح باشه، انشالله صحیح باشه فرمایش شما و یک بچه فارغ دومی هم باشه. نه نه بعد صدق العادل موضوع رو خبر رو ایجاد میکنه. نه حالا بچه روایتی را که مرحوم کلینی در کافی نقل میکند، وسائلم نقل کرده، روایت دوی باب یازدهم ما یجب و فی القمس، سابقنم لابلای روایات گذشتم خوندیم و از حیثی مورد استدلال قرار گرفته. ان محمد ابن یحیی، ان سهل ابن زیاد، ان محمد ابن عیسی، ان علی ابن الحسین ابن عبد ربه. سند مناقشه‌ای درش نیست جز از ناحیه سهل ابن زیاد. و تکرر ان الامر فیه سهل، روایات بسیاری دارد در سند کافی، خیلی جاها واقع شده و روایات هم مورد عمل اصحاب هست. در مورد خود علی ابن الحسین ابن عبد ربه، خب یه گفتگوی هست درباره حسین ابن عبد ربه، نه علی ابن حسین ابن عبد ربه. علی ابن حسین ابن عبد ربه خودش از وکلای امام هادی بود که بعد از فوتش صدرت توقیع به این که به جاش علی ابا علی ابن راشد رو قرار دادیم و اعلام شد در بین شیعیان. اما خود حسین ابن عبد ربه مورد گفتگوست. حسین ابن عبدالله میگن و حسین ابن عبد ربه هر دو یه نفره، گاهی به این عنوان خونده میشه گاهی به اون عنوان. و عبد ربه همون عبدالله، عبدالله هم همون عبد ربه، مصداقن ولو در اسم تفاوت بکنه. در مورد همون توقیع کشی یه جوری نقل کرده، دیگران یه جوری نقل کردن. آیا اون توقیع راجع به نسب ابا علی ابن راشده بعد از حسین ابن عبد ربه، پس وکیل امام قبل از او حسین ابن عبد ربه بوده، یا نه ابا علی ابن راشد بعد از علی ابن حسین ابن عبد ربه بوده، وکیل امام کدوم بوده؟ در مورد علی ابن حسین ثقتون لا اشکال، اما آیا وکیلون؟ چنده وکیل بودنش هم مسلمه، حالا بعد از پدرش یا زمان پدرش چنین یا بعد از ابا علی ابن راشد، فل جمله وکیل بودنش هم مسلمه، اما نسبت به خود حسین، حسین ابن عبد ربه، همین نسخه بدلهاییست که در کشی و جاهای دیگه هست و گفتگو، مورد اشکال و گفتگوست. چه اگر وکالتش ثابت نشود، اون وقت وثاقت خاصی هم دربارش نقل نشده، مگر بیایم همین روایت علی ابن الحسین یعنی پسرش را شاهد قرار بدیم که مورد عنایت حضرت رضا بوده، حضرت براش صله‌ای فرستاده و به هر جهت از اینا استفاده. ولی در هر حال حجیت این روایت توقفی بر شناسایی حسین ابن عبد ربه یعنی پدر ندارد که آیا موثقون ثقتون ام لا، چون ما هستیم و نقل خود پسر. و در مورد علی ابن الحسین چنده تردیدی نیست، ثقتون جلیلون وکیل ناحیه به تعبیر اونجا، اینش ظاهرا درش اختلافی نیست. پس روایت از این نظر معتبرون، بله همون بحث سهل است و کماست. حالا متن روایت، سرح الرضا علیه السلام به صلت الی ابی، علی ابن الحسین میگوید حضرت رضا علیه السلام یک هدیه‌ای، صله‌ای، مبلغی رو فرستادم برای پدرم، یعنی حسین ابن عبدالله. فکتب الیه ابی، پدرم نامه نوشت به حضرت، هل علیه فی ما صرحت الیه خمسون، آیا در رابطه با این مبلغی که شما برای من اهدا فرمودید، لطف فرمودید، عنایت فرمودید، حالا به تعبیری، آیا این خمس باید بدم یا نه؟ فکتب الی، امام مرقوم فرمود لا خمس علیک فی ما سره بهی صاحب الخمس، نه، اون چرا که صاحب الخمس برای تو میدهد اون خمس درش نیست. لا خمس علیک فی ما سره بهی صاحب الخمس. این مورد این روایت و مضمونش. به این روایت اینجور استدلال کنید، لا خمس علیک، این من فیما سره بهی صاحب الخمس. صاحب الخمس کیه؟ امام علیه السلام. در زمان غیبت کیه؟ بگو نائبش، بگو وکلا، بگو ولیش، هر چه شکلی. بالاخره پولی که بابت خمس از مردم گرفته می شود به یکی از این عناوینه، بعد اون به کسی می دهد از این خمس. لا خمس علیک فیما سره بهی صاحب الخمس، نه این دیگه درش خمس نیست. این فیدل علی المطلوب، این مالی را که از بابت خمس از طرف ولی به دست شما رسیده ولو بمونه فضلا معونت سنه، خمس ندارد. این متن روایت. درباره این روایت خب از یه حیث‌های گفتگوهایی است که باید سد ثغور بشه تا ببینیم میشه استدلال تموم بشه به این روایت یا نه. یه بحث در قسمت سؤال سره الرضا علیه السلام به صلت الى ابی فکتب الیه ابی هل علی فیما صرحت بهی فیما صرحت الیه خمسون. خود این سؤال نشون دهنده اینه که حسین ابن عبدالربه حالا وکیل ناحیه یا لااقل جزء روات و نزدیکان حضرت که حضرت براش صله‌ای میفرسته، پول خاصی براش کمکش میفرسته، مورد عنایت خاص حضرت، پسرش هم علی ابن الحسین که مسلم وکیل و ناحیه، نشون میده اینا خوب در روات طبقه بالا هستند. در این حال راجع به این سوال میکنه چرا اگر هدیه و امثال اینا خمس نداشت که این رو سوال نمی کرد، که چنه ارتکازش این چنینه. امام هم این ارتکازش رو تثبیت میکنه، فقط میگه در خمس این چنین نیست، مفهومش هم سابقا بهش استدلال کردیم، پس در غیر خمس هست. خب بله، حالا باشه، حالا باشه، حالا ببین در رابطه با این در متن سوال این، حالا جوابم این تعبیری است که امام فرمود، امام یک حکم رو عام میشکن، نفرمود لا خمس علیک. اگه طبعا امینو میگفت خب بعدها خیلی مورد اشکال آقای دیانت بگیشت این چی بوده، حالا هرچی بوده، ولی وقتی که میاد امام به صورت کلی میگه لا خمس فیما سره بهی صاحب الخمس، یعنی من نه پدرم نه با فرزندم هر چه باشه اونم در هر شکلی که داده بشه، آیا اون شخص مستحق باشه یا مستحق نباشه و به عنوان دیگری داده بشه، همه اینا رو یشمل این عنوان. خود این تفضل به یک جواب عام به یک کلمه، نه فرمود امام نعم یا لا، میتونست همین رو بگه لا تموم شد یا نعم، به این اکتفا نکرد، یه جمله عام فرمود که خودش میتواند یک دلالت قوی عمومی داشته باشد. در این حال روایت از جهاتی مورد توجه قرار گرفته. خب صاحب الخمس یه مالی رو برای شما فرستاد، اون مالی که برای شما فرستاد آیا اون مال از خمس بود یا از غیر خمس بود؟ صرح الیه حضرت رضا. بعدم لا خمس فیما صرح الیک صاحب الخمس. نه، اون مالی رو که صاحب خمس ولو از مال شخصی خودش به تو داده اون خمس درش نیست. این میشه مسئله دیگه ای. نه لا خمس فی الخمس، لا خمس در هدیه ای که از امام میگیر. حالا صاحب الخمس چرا؟ برای اینکه شخص هدیه کنندش کی باشه؟ نه هر کسی. نه اون نگفت سوال از خمس. سائل میدونم، سائل در خمس دادنش مثل اینکه کسی سوال کنه معدنی گیر آوردم هل فی المعدن الخمس، اگر امام جواب میداد لا خمس فی المعدن، اینم خمسیست از چیزی که به دست امام رسیده، آیا فیه الخمس ام لا؟ نه، اگر اونجا میگفت لا خمس فی المعدن، اینجا میگه لا خمس در اون کسی را که امام به تو هدیه میکنه.
اگر امام میگه
بله، اگر امام میگه بله، اگر امام میگه همینو گفته، اینو همینو گفته،
چه مال شخصی چه مال،
بله اینم هم بگیم همینو
میگه صاحب الخمس،
بله
عنایت داشت، یعنی اگر چیزی
جهندش او باشه،
نه اگر چیزی را مال خمس به دست امام بشه و امام
میدونم اینش از کجا صاف. بله نه وصف مشعر به علیت، علیتش ضرر نداره، علیتش همین است که صاحب الخمس اعطا کرده ولو از هر چیزی، ولو از هر چیزی. در اون شیخ اون دیگه از دیگه ما خارج رو انصاف هم که نیست. خب اینجا نه همینه، نه اتفاق عنایتش ممکنه از این حیث باشه که میخواد بگه خمس نداره، نمیگه زکات نداره، نمیگه نمیدونم حق تصرف درش نداری، خمس نداره چون من خودم صاحب خمسم. نه همینه، هم مشعره صاحب الخمس، صاحب الخمس مشعره به علیت می شود این توصیف از حیث، از حیث عدم و تعلق الخمس به، نه از حیث اینکه این خودش خمسون. خمس نداره، بسیار خوب، اما نه از حیث اینکه خودش خمسون، از حیث اینکه این هدیتون از امام ولو از ملک شخصیش. در حال این یه بحثه، این روایت از نظر خصوصیات دهنده، خصوصیات گیرنده، خصوصیات مورد عقص و اعطا، مبلغی که عقص و اعطا می شود چی میشه ازش استفاده کرد و در نهایت قابل استدلال هست یا نیست. حالا بیاناتی در اینجا هست، یه بیان بعضی از آقایون دارن، یه بیان آقای خویی داره، در دو طرف مقابل با یک دیگر، انشالله اینو فردا بررسی بکنیم.